אוקיי, שלום עליכם, מוג'דד, בשביל שמעזר נצליח, ברוכים הבאים. סואלי כאז, דירוס פורס לבודן, אנשנת הסואל הזו, ברזון ג'אבה מילים, יקי, דה מורד זן סוטה, פורס לבודן, פרושי הפתי גוזשתה, כאין, אגה חוב יהיה שוהרי סוי זן מברה בזנה, שחוב מרנה המצ'וקרים מקונן, חוב בתר סוי זנה זיות משה. و اگه زن واقعا کاری نکرده خب چرا باید اینجوری رابطه بینشون خراب کنن؟ من فکر کنم با عزتون نخیلا یه سوء تفاهم کلی اینجا هست در مورد کلن قضیه زن سوتا و من اینو توضیح میدم خدمتون. اول بعد از که من خدمتون عرض کردم اگر سوالی باقی مونده اونقدر بفرمایید تا روی صحبت کنیم. تو را میفرماید، البته من این جملات تورا رو با در زمینه میشنا و گمارا عرض میکنم که کل قضیه مشخص بشه. تورا میفرماید قضیه اینجوریه که یه آقایی رو فکر خودش به زنش سوء زن برده. چرا؟ هر کسی یه جوریه. بعضی از مردا خیلی غیرتی هن، بعضی ها کمتر غیرتی هن، بعضی ها حساس هن، بعضی ها زیادی غیرتی هن. این آقای به زنش سوء زن برده، فکر کرده که این زنه یه مقداری حالا با بعضی ها یا با شخصی زیادی گرم میگیره و این گرم گرفتنه ممکنه خست شلوم به جای باری کشیده بشه. اینو دیده، حالا یه تقصیر مرده است یا تقصیر زن است کاری نداریم، این اتفاقیه که حقیقتیه که افتاده. حقیقت اینه که این شوهره یه جورایی داره به زنش سوء زن برده، نه که سوء زن بد برده، بلکه میگه این زنه یه مداری خیلی با مردم رابطش آزاده با مردا و این ممکنه به جای باریک بکشه و ایشون میاد و به زنش هشدار میده و باید دوتا شاهد داشته باشه. جلوی دوتا شاهد به زنش هشدار میده، میگه از من شما حق ندارید با آقای فلانی جایی تنها باشید. حالا از نظر هلاخا ما میدونیم که یه چیزی هست به نام ییخود. ییخود یعنی یه مردی اجازه نداره که با زنی که باهاش محرم نیست تنها جایی تنها باشن توی خونه ای. مثلا پسر با مادرش محرمه، تو خونه میتونن تنها باشن، زندگی کنن، یه سال، ده سال، صد سال، هیچ مسئله ای نیست. پدر با دخترش محرمه، میتونن تو خونه زندگی کنن، یک تنهایی دوتایی فقط، یک سال، ده سال، صد سال، هیچ سوء زنی ما نداریم خصم شالوم که کسی بخواد خراب کاری کنه. آدم های دیوونه همیشه وجود دارن، ولی معمولا هیچ، اصلا هیچ جای شک و مسئله ای نیست. خواهر و برادر مسئله ای نیست که با هم زندگی کنن، البته میفرمایند که طولانی نباشه. طولانی اگه باشه این مقداری جالب نیست، فقط یه خواهر یه برادر جالب نیست، ولی با اونم اونجا هم سوء زنی نیست خصم شده. ولی کسایی دیگه از مادر و پدر و خواهر برادر که بگذاریم، کسایی دیگه و پدر بزرگ و مادر بزرگ بگذاریم، کسایی دیگه اینا محرم به حساب نمیان. با وجودی که ما فکر میکنیم خاله جان و عمه جان و اینا هم محرم هم، من هم مثل مادرت هم، خب من هم مثل فلان، ولی طبق هلاخا اینجوری نیست و اینا محرم به حساب نمیان. بنابراین یه نفری نمیتونه، اجازه نداره طبق هلاخا با یه کسی که باش محرم نیست تنها تو خونه باشند، باید حتما کسای دیگه بیان و برن، یه جوری باشه که اینها تنها نباشن. ولی خب اگر بودن کار درستی نکردن، عبرا شده، ولی کسی مورد سوء زن قرار نگرفته. تو را میفرماید این شوهر میاد به زنش میگه ببین عزیز من، میدونم که طبق هلاخا تو حق نداری با هیچ مردی خلوت کنی، یعنی تنها جایی باشی، ولی من دارم به تو اذعان میکنم جلوی این دوتا شاهد که با آقای فلانی حق نداری تنها باشی، نباید. چرا؟ چون شوهره یه جورایی میترسه که این کار به جای باریک بکشه. اگه این آقا شوهر اینو به زنش گفت، این زنه اجازه نداره، به هر صورت اجازه نداشته با اون طرف تنها باشن. اومدیم و شاهدا اومدن و گفتن که ما دیدیم که این خانم با اون آقا با هم تنها توی خونه بودن، ندیدیم کاری اتفاق بیفته خصف شانما، دیدیم تنها بودن. چه مدت؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه، مدت زمانی که کافیه که اگه یه خطایی بخواد اتفاق بیفته میشه اتفاق بیفته، ولی ما ندیدیم خبری شده باشه. تورا میفرماید اگر این اتفاق افتاد، اگر اینجوری شد که زنه، دوتا شاهد اومدن و گفتن که بعد از این که شوهره بهش هشدار داده، زنه رفته و با طرف خلوت کرده، این زنه طبق حلقه تورا به شوهرش آسور میشه موقتا. تورا زنه رو به شوهر آسور کرده موقتا. چرا؟ چون شاید اتفاق افتاده، شاید نیفتاده، نمیدونی. شاهدی که اونجا نیست که به ما بگه که چه اتفاقی افتاد یا نیفتاد. شاهدا فقط دیدن که اینا با هم دیگه رفتن تو اتاق، رفتن تو خونه، شاید رفتن با هم دیگه 2 دقیقه 5 دقیقه صحبت کردن اومدن بیرون، شاید هم خط به شالون بدتر، نمیدونی. چون که صافک هست، شک هست، تورا این زنه رو به شوهرش موقتا ممنوع میکنه تا اینکه مشخص بشه که این زنه خطا کرده یا خطا نکرده. چه جوری مشخص میشه؟ زنه رو میارن توی بیت المقدس، اون مراسمی که تورا میفرماید انجام میدن و آبه مشخص میکنه که زنه خطا کرده یا خطا نکرده. اگر زنه خطا کرده که خط شالوم یه اونجوری که تورا میفرماد میشه، اگرم خطا نکرده، خطا کرده، به خاطر اینکه همون خلوت کردنم آسور بوده، حق نداشته خلوت کنه، حتی اگه دست از پا خطا نکردن، اگه اتفاقی نیفتاده. ولی همین که زنه اولا حلقهای تورا رو نادیده گرفته و با مرد غیر خلوت کرده، خیگی خود کرده و اون آسوره، به غیر از اون شوهره بهش گفته بوده نکن و ضد حرف شوهرش گستاخی کرده و با طرف خلوت کرده، این دوتا کار غلطه و بابت این دوتا کار غلطه زنه خیلی خاری و خفت میکشه. چرا؟ چون وقتی همین که بیارنش توی بیت المقدس و همه ببینن که این زنه مورد سوء زنه، خودش خجالت آوره. وقتی تورا میفرماید که موهاش رو باز میکنن، یعنی اون روسری رو از سرش برمیدارن، خجالت آوره. وقتی میان لباسش رو پاره میکنن، خجالت آوره. وقتی براش قربانی میاره زنه که قربانیه از جو درست شده که جو غذای حیوانه، خجالت آوره. تمام برنامه خجالت آوره. و این خانم اگه خطا کرده واقعا، یعنی اگه واقعا زنا کرده که اونجوری سرش میاد، اگرم زنا نکرده ولی همین که خلوت کرده اشکال داشته، این خاری و خفتی که سرش میاد کپارای اون اعمالی است که انجام داده، اون خلوتی است که خلوت کرده بوده. و اگر مشخص شد که دست از پا خطا نکرده، در عوض خداوند بهش براخا میده و بچه دار میشه و فلان اینا. جالب اینجاست، سوء تفاهمی که پیش اومده بود دیروز یا پریروز تو این سواله، قضیه رو داره برعکس نگاه میکنه. چرا؟ ما داریم فکر میکنیم که داریم زنه رو جلوی شوهرش بدک میکنیم. نه، برعکس، این زنه خودش رو خراب کرده جلوی شوهرش. یه بار که اومده و با مردم گرم گرفته که شوهره رو غیرتی کرده که شوهره بخواد بهش هشدار بده، قدم اول. قدم دوم غلط، رفته خلوت کرده با طرف برخلاف گفتار تورا و برخلاف گفتار شوهرش. اوکی، حالا زنا نکرده، اون مجازات سنگینی که تورا گفته سرش نمیاد، ولی این زنه با باید بهش پاداش بدن، بگن دست مریضا که خطا نکردی، دست مریضا که زنا نکردی. بابا خودت خراب کردی از اول کار، خودت غیرت شوهرتو برانگیخته کردی، خودت رفتی و برخلاف حرف تو را و حرف شوهرت با طرف خلوت کردی. حالا خداوند بیاد مزد بهت بده، مزد چی بهت بده که زنا نکردی؟ تو را میفرماید بله. همین که این زنه مورد سوء زن شوهرش قرار گرفت، با وجودی که واقعا زنا نکرده، اومد و آبرو خورد، خداوند میگه من میخوام این زنه رو حالا مهرش رو توی دل شوهره بندازم دوباره. چون هم با وجودی که شوهره اومده و زنش رو امتحان کرده با آبه و زنه امتحانه رو قبول شده، ولی هنوز دل شوهره یه مداری چرکینه از این که زنه رفته با طرف خلوت کرده، از این که طرف زنه به حرفش گوش نکرده. من میخوام شوهر زنه رو در دل شوهرش عزیز کنم، میخوام مهر زنه رو در دل شوهره تقویت کنم، به خاطر همین زنه رو بهترش میکنم. اگه تا حالا بچه دار نمیشد بچه بهش میدم، اگر بچه هاش خیلی خوشگل نبودن بچه ها رو خوشگل میکنم، که شوهره بگه به عجب زن خوبی دارم، که اون مسئلهی که به وجود اومده خداوند برطرف کنه. پس میبینیم دقیقا برعکس، خداوند میخواد شالوم بیت اینا رو قوی کنه، نه که خصم شالوم میخواد میونشون مسئله به وجود بیاره. مسئله رو خودشون به وجود آوردند. خداوند دیگه بذار من شالوم بیت به وجود بیارم. اگه زن خطا کرد دیگه خطا کرد، اگه زن خطا نکرده واقعا بذار اسم منو پاک کنن، اسم مقدس منو پاک کنن و بزنه بدن بخوره، و اگه خطا نکرده مهر زنه در دل مرد قوی تر بشه، چون من میخوام شالوم باشه بین زن و شوهر. یعنی دقیقا دید تو را برعکس اون دیدی بود که اونجا فرموده بودن، برعکس. خداوند میگه من میخوام مهرش رو زیاد کنم. اینه که پارشای سوتا قرار داده شده، که اگر شوهر اینجوری غیرتی شد و مسئله به وجود اومد، مسئله چجوری برطرف بشه. ناگفته نمونه. این آبه فقط به شرطی کار میکنه که خود شوهره مبرا باشه. اگه خود شوهره چشم چرونه و معذرت میخوام دنبال این اون میره، آبه رو زنش کار نمیکنه. خداوند میگه در و تخته به هم دیگه جفته، پس من توی وسط هیچ تأثیری نمیذارم، بدش کن در و تخته به هم جفته. اگه مرده واقعا آدم مبرایی باشه، آدم خوبی باشه، اون موقع بله این سوء زنه رو ما از بین میبریم. یه سال دیگه پرسیدن که چرا این فقط برای زنه، برای شوهر نیست؟ یعنی اگه زنه واقعا زنه خوبیه، کار خطایی نکرده، شوهر هست که چشم چرونه و معذرت میخوام هوس بازه، با اون چیکار میشه کرد؟ اون از نظر هلاخای این چیز تورا، اونجا تورا برای همچین موردی تو این پاراشاه راه حل نداده، به خاطر که اون جور دیگه راه حلش هست، نه اینجوری. راه حل هوسرانی شوهر توسط بدین تعیین میشه و شوهره رو یا در ملأ عام منقود میزنن بابت این کاری که میکنه، تا بفهمه کاری که میکنه غلطه و جلوگیری کنه، یا به طریقای مختلف باهاش رفتار میکنن بابت هوسرانی و خرابکاریاش. اینجا منظور این پاراشاه این نیست که هوسرانها رو مجازات کنه. هدف پاراشاه سوتا اینه که بین زن شوهر شالوم بیاره، که اگه شوهری به زنه سوء زن برد، سوء زنه برطرف بشه. این هدفش. هدف این نیست که بخواد تو را زناکاران رو مجازات کنه. زناکاران جور دیگه مجازات میشن، توسط بدین، توسط خود عقادش بارخو، راه دیگه ای داره. این هدفش فقط اینه که رابطه زن شوهره رو که متاسفانه به خاطر این خرابکاریاشون خراب شده ترمیم بده. این هدف پارشای سوتا هست. اوکی، حالا اگه سوالی هست بفرمایید.
ربای چند تا نکته. اول نکته اینی که چرا اصلا لازم و ملزومه که یود کبابکه رو اینجا بیان به اصطلاح پاک کنن. یه آب معمولی به دستور خداوند، حالا یه آقا بهش بخوره کار کنه، چه لزومی داره که داره که اصلا اسم خدا بنویسن؟ یک. دوم، شاید اصلا اینا بچه نخوان، یعنی به لجوا اینا بچه دار میشن. و مسئله سوم که فهمودید، یعنی اگه اینا بچه هاشون زشت به دنیا اومده باشه، مثلا سه بار خواه بچه داره، بعد از این که زن آب سوتا میخوره او بچه ها مثلا چهار تا بچه خوشگل میشن.
نه، بچه های بعدی منظورم،
بچه های بعدی شاید اصلا بچه نخواهن اینا را با.
بله، اون سال قبلی تو خود چشم ننوشتنش، بفهمید.
بعد اون مسئله که من دیروز عنوان کردم، اینجوری عنوان کردم که زنه بیاد به شوهره بگه آقا من رفتم خلوت کردم با آقای ایکس ولی کاری انجام ندادم.
بله.
آبروی من را نبر. آقا بله. من کاری انجام ندادم.
بله. بله.
منظورم اینه.
بله. اونم خدمتتون عرض میکنم.
بله، ممنونم.
اوکی، سوال اول پرسیدن اومدیم و اینا بچه، اولا چرا اسم هاشم رو باید پاک کنن؟ اسم هاشم که پاک میکنن، این من قبلا هم توی مبحث قبلا ها صحبت کردیم، خیلی عمیقه ولی مختصر عرض کنم خدمتتون. دلیلی که خداوند سیستم زناشویی رو در دنیا به وجود آورده، یعنی این که یه نفری باید ازدواج کنه، موقعیت ازدواج داشته باشه، به خاطر اینه که ازدواج به ما یاد میده که چجوری با یه نفر دیگه رابطه نزدیک برقرار کنیم. رابطه نزدیک یعنی دو نفری که قطب مختلف هستن بتونن با همدیگه زیر یک سقف مسالمت‌آمیزانه زندگی کنن، به همدیگه ایثار کنن، از خودشون ببخشن، بتونن همدیگه رو تیکر کنن، مواظبت کنن، مایحتاج فراهم کنن به هم دیگه. چرا؟ چون این یک میدان تعلیمه برای اینکه ما بتونیم با خداوند رابطه برقرار کنیم. خداوند و ما دوتا قطب مختلفیم و برای اینکه خداوند میخواد که ما باهاش رابطه برقرار کنیم، خداوند به ما یاد میده رابطه برقرار کردن، و این هدف ازدواجه. اگه نه چرا اصلا دادم مذکر و مؤنث باشه؟ خب یه نفر باشه کار خودش میکنه، بچه دارم میشه، خداوند میتونه یه کاری بکنه که آدم خودش از خودش بچه بیاره. چرا باید دو نفر باشن؟ دو نفر توی یک کال بود، حالا خداوند جدا کنه بعد بکنه بگه به هم دیگه دوباره ازدواج کنید، بخواد خداوند دیگه ببین همینه، من تو رو از خودم به وجود آوردم، به اصطلاح نشامه تو یک قسمتی از منه و من میخوام تو بیای دوباره خودتو به من متصل کنی. اینجا هم همینه، زنه رو از مرده جدا میکنم، میخوام این دو نفر خودش رو به هم دیگه دوباره متصل کنن، از نظر عاطفی، از نظر فکری، از نظر احساسی همدیگه رو بشناسن، کانکت کنن. این میدان تعلیمه برای ما که رابطه‌مون رو با خداوند قوی کنیم. این بحث مفصل و عمیقی قبلا صحبت کردیم، اگر احتیاج بود دوباره به نظر صحبت میکنیم. بنابراین ازدواج سمبل رابطه ما با خداونده. بنابراین گمارا میفرماید موقعی که زن و مرد با همدیگه درست رفتار کنن، زن و شوهر با همدیگه درست رفتار کنن، شخینای خداوند میاد بینشون، در میونشون. کلمه مرد به عبری ایش هست، الف یود شین. کلمه زن به عبری ایشا هست، الف شین ه. دو تا حرف مشترک دارن، الف و شین. یک حرف متغیر دارن، یود و ه، اسم خداوند. یود و ه اسم خداوند. خداوند میگه اگر این زن و شوهر با هم باشن، من اسم خودم رو میذارم بینشون، اگر با هم نباشن، من اسم خودم رو بردارم، باقی مانده میشه اش و اش، آتیش و آتیش. اینا زندگی همدیگه رو میسوزونن. اگر اینا با همدیگه خوب باشن من میام، اگه نباشن من میرم، اینا همدیگه رو بسوزونن. بنابراین هدف از ازدواجه اینه که ما به خداوند برسیم. اگه یاد بگیریم به همدیگه خوبی کنیم، با همدیگه صلاح بریم، با همدیگه تشریک مسائی کنیم، با همدیگه چی میگن فهم و فهم دو جانبه داشته باشیم، درک دو جانبه داشته باشیم، با همدیگه عشق ببرزیم، به همدیگه ایثار کنیم، اون موقع یاد میگیریم که این کارا رو با خداوند انجام بدیم. اون موقع اسم خداوند میاد، میگه این هدف ازدواجه منم. عالی. اگر هدف ازدواجه من نیستم، خب من میرم، اینا همدیگه رو میسوزونن، هر کدومشون از طرف مقابل بهره برداری میکنه. آتیش اینه. آتیش چیه؟ آتیش زغاله رو میسوزونه، چوبه رو میسوزونه که زنده بمونه. چجوری آتیش زنده است؟ با از بین بردن یه چیز دیگه. تا موقعی که یه چیزی هست که آتیشه بتونه اونو بسوزونه از بین ببره، آتیشه زنده میمونه. همین که سوخته نباشه آتیشه هم میمیره. اینجا هم زن و شوهری که هدفشون یک دیگر نباشه، هدفشون خودشون باشه، اونو هی میسوزونه تا خودش استفاده ببره. هی تمام هدفش از طرف مقابل استفاده بردن از اونه. تو اینجا اومدی برای من خوراک بپزی، لباس بشوری، مایحتاج عاطفی و جنسی و خدمتشون که عرض کنم و غیره رو فراهم کنی، تو اومدی خدمت من کنی. یعنی تو یه زغالی که من باید تو رو بسوزونم که زنده بمونم. این آتیشه. همونطور زنه میگه، تو شوهر من فقط برای این هستی که برای من پول بیاری، لباس بخری، خونه درست کنی، غذا بیاری، عشق ببرزی، همش برای منه. خب شوهره میشه یه زغالی که زنه بسوزونه که زنده بمونه. دوتا آتیش. ولی اگر هدف گرفتن نباشه، سوء استفاده نباشه، هدف دادن باشه، ایثار کردن باشه، عشق ورزیدن باشه، کوتاه اومدن باشه، صلاح رفتن باشه، درک دو جانبه داشتن باشه، اوه اون موقع خداوند میگه من همین رو میخوام که با من اتصال برقرار کنی. عالیه، منم میام. پس ازدواج محل وجود خداوند. موقعی که بین یه زن و شوهری خدشه وارد شده تو رابطهشون، سوء زن به وجود اومده، شوهر از زنش یه مقداری ناراحت شده، خداوند گزد من همه هدف ازدواج شما برای رابطه با منه، من نمیخوام میونه شما دعوا باشه، آقا اسم من پاک کن که بدونی چقدر اهمیت داره رابطه و بین خود دو زنت رابطه برقرار کن. اسم منو پاک کن که اهمیت شالوم بیت تو بدونی. اینقدر شالوم بیت تو اهمیت داره، از اسم من مهمتره. من معمولا عرض میکنم تو پرانتز خدمت عزیزان، زن و شوهر هدف ازدواجشون اینه که با هم دیگه یکی بشن، همونطوری که تورا میفرماید ارکن بنابراین یعزوف ایش ادعاوی و ادیمو، شخص پدر و مادرش رو ول کنه، به دابق به ایشتو به چسب به زنش و هایو لباسار خواد بشن یک، دو جسم در یک کال بود، دو نفر در یک کال بود بشن یکی. یعنی خداوند میگه هدف ازدواج از دید تو رو از دید من اینه که زن و مرد یکی بشن، هیچ فاصله‌ای بین زن و مرد نباید بیفته، هیچ کسی حق نداره خودش رو بندازه بین زن و مرد. مادر زن بگه نه من باید دخالت کنم، یا مادر شوهر بگه نه من باید مادر شوهری کنم، یا ای بگه نه با اول احترام پدر بذار قبل از که به زنت برسی، نه اول به احترام مادر بذار قبل که به زنت به شوهرت برسی. نه، زن و شوهر این اوله، ارجحیت داره به همه چیز. خداوند میگه من نمیخوام هیچ کسی نه پدر نه مادر نه پدر زن نه پدر شوهر نه مادر زن نه مادر شوهر نه خواهر شوهر نه خواهر زن هیچ کسی نمیخوام خصل شالوم فاصله بندازه بین زن و شوهر. هیچی نباید بین زن و شوهر باشه، حتی که بیا خود منم خداوندی فرماید نباید بین زن و شوهر فاصله بندازم. اسم من رو پاک کنید که شما با هم دیگه یکی بشید. این که مادر زن مادر شوهر پدر زن پدر شوهر بیاد بگه این دختره داره پسر ما رو از ما گرفته، پسر ما دیگه نمیاد خونه ما شالوم علیکم بکنه، نمیاد فلان کار بکنه، رفت دیگه زن گرفت رفت، بارو خشم که زن گرفت رفت. اصلش همینه که زن بگیره و بره، ما هم از دور براش خوشحالیم. نه که خب از وقتی که زن گرفتید که ما ول کردی، خب ول کرده نباید، خب احترام پدر و مادر هم به جای خودش، ولی پدر و مادر نباید اینو بگن آقا تو ما ول کن برو به زنت بچسب، تو ما ول کن برو به شوهرت بچسب، تو نه یک کمک ما بکن، برو اول کمک شوهرت بکن، تو اول مطمئن باش که شوهرت شامش آماده است، برنامه‌اش جوره، بعد اگه واقعا هیچ احتیاجی نبود موقع بیا پیش ما، تو اول برو اونجوری با اول با شوهرت. نباید مادر زن مادر شوهر بخواد یک راز و سری بیذاره بین خودش و بچهش که زنه نفهمه شوهره نفهمه، برعکس این راز و سری که مادر زن جان با دخترش میذاره پس گوش شوهرش داره دختره رو از شوهره جدا میکنه و این فوله، داره خودشو میندازه بین زن زن شوهره، این غلطه. هیچ کسی هیچ احدی حق نداره بین زن شوهر قرار بگیره، زن شوهر باسار اخادن یک جسمن، دو نفر در یک کالبد، رابطه ای که هیچ کسی تو دنیا با هیچ کس دیگه ای نداره، حتی با پدر و مادرش هم نداره. رابطه زن شوهر از این نظر از رابطه فرزند و پدرم بالاتره، از نظرهای دیگه از نظر احترام کابود 100% میسوایی که بودا وایم هست، ولی از نظر رابطه از نظر ایثار از نظر یکی بودن از نظر این که وقتی من یه خبر خوشی دارم اول به مامانم زنگ میزنم یا اول به شوهرم، شوهره همیشه تقدم داره. اگر خصل شالوم بین شوهر من و مادر من یک بگو مگویی شد کشمکشی شد، من طرف شوهرم هستم، احترام مادرم به جای خودش، به مادرم خصل شالوم درشت نمیگم، حرف بالا پایین نمیگم، ولی من طرف شوهرم هستم، نمیام به شوهرم بگم مامانمه، من مال شوهرم هستم. اگه خصم شالوم بین عروس خانم و مادر شوهر یک بگو مگویی شد، شوهره طرف زنشه 100% با کل میکل کل، چون زن و شوهره یکی هم با هم دیگه. احترام مادر سر جاش، نباید درشتی بگه، نباید خصم شالوم بالا و پایین بگه، نه، ولی زن و شوهر با هم دیگه یکی هم. حتی خداوندم وسط زن و شوهره نمیاد. اسم من پاک کنید که شما دوباره برگردید به هم دیگه. اینه که خداوند گفته اسمم رو پاک کن. این پیغام رو داره به ما میده که چقدر اتصال و اون چی میگن اون رابطه ای که وجود داره بین زن و شوهر مقدسه، چقدر مهمه، چقدر باید اینا دوتا با هم دیگه انگار یه جسم، انگار یه نفر باشن. و این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و پدر و مادرها برعکس باید به دختراشون به پسراشون اینو بگن. ما اینجا یه جمله هست، مثلا به دختر خانومه حالا آقا پسره یه شهر دیگه زندگی میکنن، مثلا زن و شوهره، خب میگیم خب شما برای موعد کجا میرید؟ برای موعد داریم میریم خونه. یعنی به دختره میگیم کجا میرید؟ داریم میریم خونه. خونه یعنی خونه پدر و مادرش. داریم میریم خونه. من بهشون میگم عزیز من خونه اینجاست که دارید، این خونه است، اون خونه پدرمه، میخوام بریم خونه پدرم، نمیخوام بریم خونه. خونه گذشت، تا موقعی خونه پدرت بودی اون خونت بود، حالا که دیگه ازدواج کردی خونت اینه که با شوهرت، اون خونه بابات. پس نه که میخوام بریم خونه یه سری برم خونه و برگردم، نه، خونه گذشت، خونه اینجاست. این اینو باید پدر و مادرها به بچه‌هاشون بگن قبل از عروسی، شب عروسی، قبل از اینکه عروس خانم آقا نواد براخا بگن زیر میرم خاخام بیاد براخاشون بگه، به دختره میگن، به پسره میگن یا از من تا حالا ما با تو بودیم، همه پشتیبانی ازت کردیم، هنوزم ازت پشتیبانی میکنیم، اولی از این به بعد بدون که تو با زنت هستی، تو با شوهرت هستی، اون نفر اوله. اگر احتیاجی چیزی دوباره خواهی داشتید ما در خدمتی، عشق و علاقمون خفت شالوم هیچ کم نشده، ولی شما دیگه از این به بعد روپای خودتون هستید، مستقل هستید، برو خونه خودتو بساز. اگه خبر خوشی داری اول به شوهرت بگو، اول به زنت بگو، بعد به ما زنگ بزن. این نیست که تا حامله شدی باید به ما بگی یا نه بابا صبر کن، حامله میشن خودشون هم خوشحال هستن با هم دیگه، یه هفته، دو هفته، سه هفته، یه ماه وقتی آماده شدن به پدر و مادر بگن میگن، ولی خبر خوش اول بین زن و شوهره. این نکته خیلی خیلی مهمه که باید هم زن و شوهر بدونن، هم پدر و مادر بدونن. اینو ما از اینجا یاد میگیریم که خداوند میگه اسم منو پاک کنید، حتی منم نمیخوام وسط شما فاصله بندازم، منو پاک کنید که شما به هم برسید. این سوال اولتون.
رب
باید
تو دو تا سوال برام پیش اومد، یکی این که اگه یه توضیح کوچیک برام بزن این کاسه سفالی که کهن گادول میگیره و اسم به اصطلاح هشم رو بخواد پاک بکنه، اینو با یه خاک نرمی مینویسه تو کف این ظرف و به زمانی که وقتی آب میریزه روش خودش حل میشه، یا این که نه به عنوان مثال مثلا گل رز میذاره خشکشه، یعنی اسم هشم خشکه،
نه
بعد آب بریزه با چوب حلش کنه، کدوم راه؟
نه این سوء تفاهم، هیچ کدوم از اینا مخیلا، هیچ کدوم از اینا. طریقه ای که کار میکنه اینه که کوهن، نه کوهن گادول، کوهن معمولی، حتی میاد یه ظرفی میگیره و تو این ظرفه آب برمیداره از اون دستشویی که کوهنا باهاش دست میشستن قبل از عبادت، از کیور. باید حتما آبی باشه که آب به تمیق داشت باشه، توی به تمیق داشت. اگه کیوره خالیه آب از بیرون میارن، اول کیوره رو پر میکنن، دستشویی رو، اون چیزه رو، بعد از اون آب برمیدارن. آب باید از این دستشویی بیاد، این نکته اول. بعد یه مداری خاک از زمین به تمیق داشت، جایی هست که زمین به تمیق داشت سنگ فرشه، یکی از سنگا نچسبیده، سنگ رو بلند میکنن از زمین، زیرش خاک هست، یه مداری خاک برمیدارن میرزن رو آبه. چه مقدار؟ به اندازه ای که خاک روی آبه معلوم باشه، یعنی کم نیست که حل بشه سریع بره، خاک معلومه. اگه اونجا خاک نبود، خاک از بیرون میارن میرزن اونجا، بعد از اونجا خاک برمیدارن میرزن تو آبه. پس هم آب و هم خاک باید از محل به تمیق داشت باشه، فلسفه داره. حالا بله، خب بعدش میان قسمتی که توی تورا اینا رو پاراشه رو نوشته، همین قسمتی که ما میخونیم در مورد سوتا، سه چهار تا از پاسوغا رو همین جوری مینویسن روی پوست، این سفر تورا، این قلف، با قلم مینویسن، انگار سفر تورا، این سفر تورا مینویسن روی پوست، سه چهار تا پاسوغایی که اونجا هست. بعد این پوسته رو که روش نوشتن میزنن تو آب پاکش میکنن که این جوهرا توی آب پاک بشه، اینجوری پاک میکنه. اون که روی پوسته نوشته، رو قلف نوشته، این سفر تورا، توی آب میذارن، میکشن، پاک میکنن. بعد آب رو اینجوری میدن به زنه بخوره، اینجوری پاک میکنه.
شکلن رب بعد در رابطه با اینکه فهمودید که اول زن مهمه، حالا یه آقایی فرض بکنیم سوار یه کشتی وسط دریا، خودش از رو زنش و بچه هاش با پدر و مادرش و خواهرش، از لحاظ اولویت نفشی مرد باید اول کی رو نجات بده؟ بچه هاش، زنش، پدرش، مادرش یا خواهر برادرش؟
این سوال خیلی عالیه، برای این ما رو از بحث ببره بیرون. من می نویسمش با ما دیگه صحبت کنیم. چشم، بریم. اوکی، سوال بعدی که پرسیده شد این بود که اگه اینا بچه نمیخوان، خب اومدیم و بچه نمیخواد چی میشه اون موقع؟ ببینید یه فرقی دنیای امروزه ما وجود داره، در دنیای امروزه ما با دوره قدیم. دوره قدیم همه بچه میخواستن، هیچ کسی از بچه آوردن دست نمی کشید مگر اینکه خصل شالوم یه مریضی بود، یه مسئله بود، چیزی بود، ولی اگه نه کسی از بچه آوردن دست نمی کشید. چرا نه؟ داوید الملک می فرماید که بچه های آدم مثل تیردان یک جنگجو هستن، یک پهلوان هستن. خوشا به حال کسی که تیردانش همیشه پر از تیر باشه. پاسخ توی تهیلیم که خیتسیم بیاد گیبور کن بنه هنه اوریم، این تیر در دست کمانگیر قوی. بچه های دوره جوانی آدم هست، اشر میره اشپاتوم هم. خوشا به حال کسی که تیردونشو پر بکنه از اون. پس دیدی که همیشه داشتن از بچه اینه که تا موقعی که این نفر میتونه بچه بیاره، بچه میاره. قدیم ما البته بچه بزرگ کردن به سختی امروزه نبوده، چون امروز متاسفانه به خاطر فشارهای اجتماعی بیرون که روی بچه ها تأثیر میذارن از نظر تربیتی و از نظر مگه پدر و مادر چقدر با بچه شون وقت صرف میکنن، تأثیر دنیای خارج روی بچه ها خیلی متاسفانه بیشتره از تأثیر پدر و مادر. اینه که بچه ها باید خیلی باشون بیشتر وقت صرف کرد. بنابراین بچه بزرگ کردن امروز خیلی سخت‌تره از قدیم. قدیم بچه ها بزرگ میشن، همشون اونجا هستن، الک دولک بازی میکنن، نه تلویزیونی هست که بخواد فیلمای ناجور یادشون نشونشون بده، یا موبایلی هست که بخواد چه میدونم فلان و فلان بهشون تحمیل کنه. بچه ها خیلی آروم معصومانه درست بزرگ میشن، پدر و مادرم اونجا هستن، همه با همدیگه زندگی میکنن. پدرها وقتی میخوان کار کنن راه دور نمیرن مثل امروزه، همیشه نزدیک بودن، همونجا کار میکردن. مادره، پدره، بچه ها با همدیگه زندگی پیش میرفته. این فرض کنید 100 سال پیش توی ایران بچه می آوردن، تا موقعی میتونستن بیارن می آوردن و جلوگیری معنی نمیداده اون موقع، مگر اینکه خصم شالوم سکانایی بود. رزق و روزیشون از کجا بگذره؟ هر آن کس که دندان دهد نان دهد میگذره. امروز است که مردم میمقداری سخته براشون. دختر خانوما تو خونهی بزرگ نشدن که ببینن مادرشون چجوری بچه داری میکنه که بچه داری رو خوب یاد بگیرن. پدر و مادره هم فقط دو سه برخه بچه بیشتر نیاوردن. بنابراین دختر خانومه با بچه های دیگه بزرگ نشده که بچه داری یاد بگیره. اینه که بچه داری برای سخته. تا یه بچه گیرش اومد همه وقت و هم مقامش گرفته است. اگه این دختر خانومه توی خونه وادهی بزرگ شده بود که بارو خشم 10-12 برخه بچه اونجا بودن، خود دختر خانومه هم کمک مادرش کرده بود، دیگه بچه داری اینا برای سخت نبود. وقتی خودش حامل میشه خودش هم 10-12 برخه بچه میخواد. من اینجا پرانتز خدمتتون عرض میکنم، یه خانواده ای اینجا اشکنازی هم میشناسمشون، خانواده محترمی هم. اینا بریا اینها را دوازده برخه بچه دارن و خانومه تا حالا سه بار سزارین شده به خاطر که حالا بچه موقعیتی بوده که نمیتونستن چیز کنن سزارین کردن سه دفعه و دکتر بهشون گفته که اگه شما حامله بشید ما باید حتما سزارین کنیم چون من نمیخوام خطر باشه موقع اگه زن رفت توی با اینو فشار حاملگی و فلان ممکنه رحمه سست باشه و خط فشارون پاره بشه اینه که باید قبل از این اگه حامله شدی باید از قبل سزارین کنی سر جلوتر از موقع درد حاملگی و دختر خانومه که چه از کنم خانومه 42 سالشه 43 سالشه و شوهره میگه که دکتر به من گفته خب من جای شما بودم دست میکشیدم اومده پیش من میگه آره من زنم داره لهله یه بچه دیگه میزنه نمیتونه قبول کنه که دیگه بچه نیاره یه بره خود دیگه میخواد و من میخوام ببینم از نظر هلاخا آیا ما اجازه داریم حامله بشیم یا نه چون خانم هم میخواد حامله بشه میخواد یه بچه دیگه بیاره آیا ما از در علاقه اجازه داریم یا نداریم یا فکر میکنی که همچین چیزی خطرناکه و طبق علاقه نباید هم خودشو در خطر بندازه باید جلوگیری کنیم این سوالی بود که از من پرسید من بهش گفتم من صلاحیت جواب دادم برای این سوال رو ندارم فرستادمش پیش راه بزرگی که شیلا بپرسه ولی ببینید اینجوریه دختر خودش توی خانواده میشناسم خانواده پدرش هم میشناسم من اینجا توی خانواده بزرگ شده بری این هر خودشون چندین برخه بچه دارن و دختره میگه تا موقعی که من میتونم میخوام 12 برخه دارم کمه یه برخه دیگه میخوام هنوز بچه‌هاشون هم من میشناسم بری این هر با ادب مرتب عالی دختره میتونه اینجوری یاد گرفته اینجوری عادت کرده میکنه قدیم هم همینجوری بوده امروز هست که مردم هی چپ میرن راست میرن جلوگیری کن چرا خب حق داره خانومه نمیتونه دو برخه سه برخه بیشتر نمیتونه کنترل کنه از پسش بر نمیاد و فشار اجتماعی هم از بیرون زیاده و مسئله میشه اینه که میفرمایید که اینا بچه نمیخوان همچین چیزی خیلی 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 نادر بوده هر کس که بخواد بتونه بچه بیاره بچه میخواد بنابراین اینی که تو را میگه و نیقتا و نیزر آزاره بچه دار میشه داره بهشون مژده میده میگه بچه دار میشی بچه خوبم گیرت میاد قشنگ گیرت میاد از اینم یه متاسفانه اشکال دوره ماست که این سال برامون پیش میاد سال بعدی که پرسیدن اگر خانومه گفت آقا شوهر جان من خطایی نکردم منو خجالت نده من خطایی نکردم اون موقع چی؟ طبق هلاخا فایده نداره اگه زنه بگه من خطایی نکردم تا موقعی که از آب نخوره فایده نداره چرا؟ چون حتی اگر شوهر زنشو باور کنه فردا یه چیزی بالا و پایین میشه شراب رو یاد مستون میندازه شوهر دوباره یادش میاد اوه همون بود خداوند میگه نه همین که شوهر اینجوری سوء زن قوی برده باید قضیه کاملا از ذهن طرف از ذهن شوهر پاک بشه تا موقعی زن آب ننوشه ول نمیکنیم مگر اینکه برعکس زنه بگه من نمیخوام بنوشم از شوهر طلاق بگیره و بره اگه واقعا زنه نمیخواد خار بشه از شوهره طلاق میگیره ولی به شوهره مجاز نخواهد بود دوباره تا اینکه آب رو بنوشه یا طلاق بگیره بره یا بگه اوکی ببین من آب نمینوشم من فکر میکنم هیچ کاری نکردم نمیخوامم خاری بکشم آب نمینوشم شوهرم میگه نمینوشی این طلاق نامت به سلامت اگر نمیخواد پیش شوهره بمونه باید تا اینکه کاملا سوء زنه کاملا از ذهن شوهر برطرف میشه. این حلاقه تو راست، تو را میفهمید اینجوری. اوکی. آیا تو این زمین سوال دیگه هست قبل که بحث عوض بشه؟ بفرمایید.
نه رب بایی، حالا یه سوال علاقه داشتم را اگر کسی تو سوال نداشته را بود
بفرمایید. علاقه تون رو بگید. چند برای خود سوال توی چند نوشتن؟
یه بنده خدای رب بایی میدونست که ما از شما سوال میکنیم، این سوال رو مطرح کرد که من از شما بپرسم. ایشون میگه آقا من استطاعت مالی ندارم که بخوام برم یه تفیلین بخرم 170 میلیون 180 میلیون. اینجا یه تفیلینی با دلار استفاده میکنم رب بایی، 1000 دلار. تفیلین منم پاسول شده. سوالی که حالا اگر که یا دستش درست باشه یا سرش، ایشون میتونه فقط رو دستش بره خواب بگه یا فقط سرشو بذاره؟ یک. دوم میگه که منم سراغ بساط تفیلین هایی که از آمریکا هم میاد اینجا، حالا چند نفری مسئولشون هم هستن، یه سراغ اونا هم که برم از من پول میخوان، استطاعتی رو ندارم که من تهیه کنم، من باید چه کار؟
اوکی، خیلی مختصر اینو من عرض میکنم چون حالا خاله محسه هست. ایشون اگه واقعا استطاعتشون نداره، واقعا نه فقط برای تفیلین، برای هیچ چی نداره، یعنی اگه پولی باید خرج کنه اینجا باید خرج کنه، اگه نه واقعا نداره، ایشون میتونه همون یکی که داره بذاره با براخا و بعد میتونه بعد از تفیلا بره پیش یه آقایی دیگه بگه آقا میشه من 2 دقیقه تفیلین شما رو بذارم شما اسرائیل بخونم بردارم؟ این کارو بکنه. تفیلین اون طرف رو میگیره با براخا، دوباره دوتا سر و دست میپوشه شما اسرائیل میخونه در میاره، ولی موقع تفیلا میتونه مال خودشو بپوشه، همون یکی که داره. این در وهله اول. ولی ایشون اگر واقعا استطاعتشون نداره، واقعا مردم باید اگه میتونن با هم دیگه زحمت بکشن رو پولی روش جور کنن و برای ایشون تفیلین بخرن که ایشون خسرت باشه براش که تفیلین رو بذاره. ولی خب اگر نه و اگه نمیشه، در فعلا همون یکی رو میپوشه با براخا. اگه تفیلین دست لانیخ، اگه تفیلین سر ال میسفت تفیلین، باش تفیلا میخونه. بعدش بعد از تفیلا وقتی مردم براخا کردن، میره پیش یه نفر هر روز آقا من 2 دقیقه تفیلین تو رو بپوشم شما اسرائیل میخونم در میارم، که اینجوری یوسف بشه. اوکی.
اگه کلش پاسول باشه پیرا با،
اگه دوتاش پاسوله اون موقع نمیتونه بپوشه، باید آخر کار بره بشه مردم و بگه قرض کنه، یا بره از یه نفری که توی یه مینیان دیگه تفیلا خونده، زودخونی خونده. میشه هر روز بعد از زودخونی تو من تفیلا تو رو باش تفیلا بخونم به من لطف کنی؟ من تفیلا پاسور شده و تفیلا امروز خیلی گرونه و من استطاعت ندارم، میشه لطف کنی من قرض کنم؟ قرض میکنه میپوشه.
پس اگر یکیش سالم بود، چه دست چه سر، میتونه فقط از یکیش استفاده کنه رب با؟
بله، نشه دیگه بعدش دوتا رو قرض کنه و بپوشه. بله،
متشکرم رب با امام.
اوکی، سال اولی که پرسیدن در مورد خمیر و خلاص، اون باشه برای بعد. سال دوم همینه، چرا مگیدار روت رو بدون براخا میخونن؟ اون قسمت سال دیگه است. جریمه مسئولا برای ارون کوین پارشه این هفته است. اوکی. سوال آخر، این سوال رو من باید بنویسم بهش برسیم. آیا پدر میتونه با دختر خودش در یک اتاق یا در یک رخت خواب بخوابه؟ جواب حلاخایش اینه که بله، توی اتاق و توی رخت خواب میتونه بخوابه، هیچ مسئله ای نداره پدر با دختر خودش، به خاطر که هم که از کنم محرمن. یه ما را میفرماید البته اگر دختر خانم بزرگه، یعنی از 6-7-8 سالگی بزرگتره، هر دو باید لباس برشون باشه وقتی که خوابیدن پیش هم دیگه. درست نیست که اگه یکیشون اینا بدون لباس یا لباس خیلی خیلی کم برش هست، بلکه باید با لباس باشه، برای مسئله نداره. با وجود این میفرماین همین که دختر به سن بلوغ رسید، درست نیست که توی تخت پیش پدرش بخوابه، جالب نیست، طبق علاقه موتره، ولی درست نیست. بهتره که اینو دختر اون وجهه خودشون نگه داره. من اینو توی پرانتز عرض میکنم چون میدونم این سوال قبلا پیش اومده بود و این سوال و نکته مهمیه. این توی تخت خوابیدنه، ولی شوهر، ببخشید، پدر میتونه به دخترش دست بزنه، براخوابش بده، دست رو سرش بذاره، میتونه دخترش رو ببوسه، حتی اگه دختره نیدا باشه فرقی نمی کنه. و درست هم هست که پدره شب شبات دست بذاره روی سر دخترش و بهش براخا بده، فرق نمی کنه دختره چند سال است، و دختره رو ببوسه، یه بوسی میذاره پیشونی دختره یا سر دختره یا روی گونه دختره، میبوسدش، دختره هم دست پدرش رو میبوسه، و این طریقه درسته. بعضی ها من شنیدم که همین که دختره به سن بلوغ رسید دیگه دست نمیزنن دیگه بهش. نه، همچین درست نیست. دخترشه، دختره گرمی پدره رو احتیاج داره، محبت پدره رو احتیاج داره، حتی اگه دختر رو میخواد بغل کنه، در آغوش بکشه، دختر حالا خوشحال، ناراحته، هرچی که هست، دختره به اون گرمی پدرش احتیاج داره. پس درسته که نباید پدر خصمشان اون کاری بکنه که زننده باشه، درست نباشه، ولی که بخواد این پسرش با دخترش رفتار کنه 100% جای این رو داره، و درست هم همینه که دست بذاره رو سر دخترش، بهش براخا بده، دختر رو ببوسه، و اون دختره اون گرمی پدرش رو همیشه داشته باشه. این نکته خیلی مهم. اوکی، این سوال در این زمینه ها. من یه لحظه حتی من خیلی وقت بدی من این سوال رو بنویسم، چون میترسم اگه ننویسم دیگه از دستمون بره اینجا. قسمت هایی که عمل کار نمیشن علاقه های خلاص،
ربای دارید می نویسید، من یه مرتبه میشه عنوان کنم قضیه تفلینایی که از آمریکا آقای ایکس وای زد یا هر خانمی که حالا نیت میکنه میفرسته ایران، یا بفرسته برای ایران. حالا این متصدیایی که اینجا هستن میتونن بابتش پول بگیرن؟
آره، میتونن پول بگیرن که پولا رو برای امور خیریه استفاده کنن، میتونن همچی کاری بکنن. دلیلی که پول میگیرن به خاطر اینه که درسته که مردم بابت میسوایی که انجام میدن یه پولی بدن. درست نیست که همینجوری هر کسی بخواد یه میسوای رو مجانی انجام بده. متاسفانه ما اون چیزی رو که از قدیم یادمون دادن اینه که اشیاء میسوا مجانیه. اگه سیسید میخوای باید مجانی گیرت بیاد، اگه مزوزا میخواد باید مجانی گیرت بیاد. آدم میره برای هر چی میخواد پول میده، برای میسوا باید مجانی باشه. این متاسفانه قسمتی از فرهنگ اشتباه گذشته ماست در عرض 50-60-70 سال گذشته که باید این برطرف بشه. آدم باید با جون و دل پول بده برای میسواه. و این با وجود که مردم اینجا پول میدن و اونو میخرن، درسته که شخصم یه پولی بده بگه خب ببینید شما این تفیلینه رو مجانی گیرتون اومده و از من دارید پول میگیرید، این پول من برای شما، با این پول سیسید بخرید برای یه نفر، مزوزا بخرید برای یه نفر، یه کار خیلی بکنید برای یه نفر که اینجوری من یه پولی بابت میسوای داده باشم. خیلی مهمه که آدم برای میسوای پول بده، خدا در نظر خدا من خیلی عزیزتره.
ربای پول بده، نه ای که اقام مثلا بخواد بیاد 120 میلیون بده، 100 میلیون بده، 80 میلیون بده. باید بسپارنش دست خودت تا بگی آقا من 5 میلیون میخوام، آقا من 10 میلیون میخوام بدم، نه ای که بگه آقا 100 میلیون بده، 120 میلیون بده.
بله درک میکنم. من دیگه واقعا مقدارش
یه بنو مخیلا
یه رزه مخیلا کنیم، من مقدارشو نمیدونم دیگه، اون دیگه صلاح مملکت خیش خسروان دانند دیگه، خودشو میدونن چیکار کنم، من نمیدونم اظهار عقیده کنم دیگه. از
متشکرم رام
کبو دارم، اجازه هست
بخواب بفرمایید.
راجب این مسئله که فرمودید پدر با دخترش، توی هلاخا برورا سیمان 71 یا 72 از ایون هایزر میاره که اگر یه سنی خجالت میکشه نخوابن پیشم، درست من یادم اینجا؟
اون موقعی بدون لباس باشه.
آه اوکی،
این توجه بفرمایید، ایون هایزر نگاه کنید بدون لباسه، همینه که من عرض کردم باید از اون سن 5-6 سالگی 7 سالگی به بالا لباس برشون باشه.
فقط برای که روشن بشه، چون ایون هایزر درست خیلی دقیق ننوشته. الان ما چه سنی برای پسر و دختر در نظر میگیریم برای نپوشیدن لباس؟
از اون موقعی که ما رو میفرمایید که دختر خجالت میکشه برهنه جلوی پدرش بایسته، معمولا بستگی بر دختری داره، معمولا 8 سالگی 7-8 سالگی، از موقعی دختر وقتی میره دستشویی در رو میبنده، نمیخواد پدرش بیاد اونجا کمکش کنه یا چیزی ببینه، موقعی که دوست داره پرایوت باشه. هر دختری فرق میکنه، معمولا 7-8-9 ماکزیموم 9-10 سالگی، نبالاتر.
تو دار ابا
ماشاءالله سوالا برو خشم زیاده. اوکی روخشه اوکی فاین، من سوال رو نوشتم، اگر سوال دیگه هست بفرمایید مخیلا کنید، چون سوال های دیگه که اینجا من دارم جواباش طولانیه. نه یه سوال دیگه پرسیدن، اینو من میتونم مختصر جواب بدم، ببخشید. پرسیده بودن که اگر شیمشون نظیر هست چجوری کسی که طعم یعین رو نچشیده واقعا میرو جلال خالق نیست که نخواد یعین بنوشه. کسی که یعین مینوشه و مزهش رو چشیده و خوشمزه است براش، اونه که خوبه که جلوی یعین گرفتن رو بگیره. شیمشون که از اول کار یعین ننوشید، چه جلال خالقی است که بخواد یعین ننوشه. و این نکته سوال خیلی خوبی هست. این نکته ما رو میبره توی مبحث بزرگتری. من خیلی مختصر عرض میکنم. گمارا یه سوالی داره که آیا یه نفری که گناه نکرده درجهش بالاتره، یا کسی که گناه کرده و بعدن تشوبه کرده؟ گمارا میفرماید به ما قمشه بله تشوبه امدین صدیقیم گموریم اینام امدین. درجه بله تشوبه بالاتره، به خاطر که اینا طعم گناه رو چشیدن و با وجود این دست کشیدن ازش. برای اینا خیلی سخت تره از یه گناهی که طعمش رو چشیدن دست بکشن. پس کاری که اینا کردن کار مهمتریه، قویتریه، بنابراین درجهشون بالاتره. جایی که بله تشوبه ایستادن صدیقیم گموریم هم نمیتونن بیستن. ولی از یه نظر دیگه درسته که از نظر قدرت، از نظر همت، بله تشوبه درجهشون بالاتره از صدیقیم، ولی از نظر طهارت صدیقیم درجهشون بالاتره از بله تشوبه. طهارت یعنی طرف هیچ وقت پلید نشده. درسته که طرف گناه کرده و تشوبه کرده و ول کرده و درجه همت و قدرتش بالاتره، ولی فرق میکنه. یه سفر تورایی که بار اول روش نوشتن تا اینکه نوشتن و پاک کردن و دوباره نوشتن، نوشته اولیه خیلی قشنگتره، خیلی واضحتره. نوشته دومیه به اون قشنگی و واضحی نیست. پس هر دوی اینا یک درجه مهم میدارن. پس از یه نظر درسته که اون کسی که طعم شراب رو چشیده نه جلو خودشو بگیره همتش بالاتره، ولی از یه نظر دیگه کسی که گناه نکرده باشه درجهش خیلی بالاتر. به خاطر هم این گمارا می فرماید که خخامین می گفتن عشر می شلو خطا، خوشا به حالی که خطا نکرده باشه، خوشا به حال کسی که خطا نکرده. بخواد که اون درجهش از نظر طهارت و پاکیزگی و قدوسیت بالاست. او می شه خطا و کسی که خطا کرده یا شوف و یسنخدو، تشوبه کنه و خداوند ببخشدش، که خداوند ببخشدش. پس هر دو خوبه، منتها ای کاش که این نفری خطا نکنه از اینکه خطا بکنه و بعد تشوبه کنه. اگه خطا کرد و تشوبه کرد همتش خیلی بالاتره، قدرتش بالاتره، ولی اون کسی که خطا نکرده پاکیزگی و طهارتش بالاتره. پس هر دوی اهمیت خودشو داره. برای شیمشون هم بود که عرض کردیم قدوسیت و طهارت مهم بود که بتونه جلوگیری کنه از شهوتش، تا بتونه مقابله کنه با فلسطینیا، با پلیشتیما. ولی توی موقعیتهای دیگه نظیر که شراب خورده جلو خودشو بگیره همت بزرگی کرده. پس این هر دو نکته درسته، ولی برای شیمشون باید بود به خاطر طهارت و قدوسیتش کسی باشه که از هیچ وقت شراب ننوشیده باشه. اوکی عزیزان، تا اینجا صحبت امروز ما.
این مسئله آخر من توضیح نشدم، در ادامه من پرسته بودم. حالا با وجودی که شما توضیح دادید، پس الان چجوری معنویت رو شیمشون قرار میگیره با وجودی که اصلا نمیدونه که شراب چیه؟ توضیح هم که دادید چجوری معنویت
جلوگیری از نفسشه در زمینه‌های دیگه. خداوند اینجا همونی دیروز عرض کردم به شیمشون یک قدرتی داد، یک بونسی داد، یک برتری داد که این برتری کمکش کنه در مقابله با شهوتش. اصل تکاپوی شیمشون، چالش شیمشون با شهوتش بود، نه با یعنی نوشیدن. خداوند گفت برای که کمک بکنی جلوی خودتو بگیری شراب ننوش از اول کار، که این شراب ننوشیدنه به تو قدرت نفس بده، کنترل نفس بده که به شهوت کشیده نشی.
که پس اگه ایشون هم ناظر نمی شد باز برش معنویت می اومد. درست رابای؟
می اومد آره، ولی اون موقع چالشش خیلی سنگین تر بود توی زمینه شهوت.
بله خزاق باروخ رابای ممنون.
خواهش میکنم. اوکی رابوتای عزیزان، امید داشتم دیدار ما فرو بزن داشتم. شما امروخا محبا و مجبورت شاد بشید.